صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که آیا در حج افراد مطلقا عدول جائز هست به حج تمتع، یا در خصوص حج افراد مستحب. مرحوم آی خوی ظاهر کلامشون اینه که اذا احرم لحج الافراد ندبن جاز له ان یعدل الى عمره التمتع، یعنی در خصوص حج افراد ندبی این استحباب رو داره که انسان عدول کنه بعد از طواف و سعی به عمره تمتع. اما در حج افراد واجب این عدول مشروع نیست. اگر مراد ایشون اینه که چون حج افراد اگر واجب باشه مثل مکی که حج افراد بر او واجب است، یا اون زنی که در حال احرام حائض هست و تا آخر روز عرفه باقی میماند بر حیض که حج افراد بر او متعین است، خب معنا نداره عدول کنه به حج تمتع، بر او واجب است حج افراد، چرا عدول کنه از انجام واجب خودش؟ به این معنا بله، حرف درستی، شکی نیست که اذا وجب حج الافراد خب لا یجوز العدول الى حج تمتع، چون یجب علیه حج الافراد و اتمام حج الافراد. اما بحث در اینه که اگر حج این مکلف حج واجبه، مثل همین فرض کنید که زن حائض در حال احرام فکر کرد حیضش تموم نمیشه، محرم شد به حج افراد طبق اون چی که به او گفته بودن، آمد مکه اتفاقا قبل از روز عرفه پاک شد، آیا این حالا که کشف شده وظیفش حج تمتع بوده میتونه عدول کنه به حج تمتع یا نه؟ آی خوی فرمودن نه، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این خانم وظیفه واقعیش حج تمتع بود، چون متمکن بود از اعمال عمره تمتع واقعا، ولی محرم شد به حج افراد، وظیفه او که حج افراد نبود. نفرمایید خطا در تطبیق بوده، این خانم قصدش امتثال امر فعلی بوده، منتها خطا در تطبیق باعث شده قصد حج افراد کنه، ولی حالا معلوم شده وظیفش حج تمتع بوده. آی خویی می‌فرمایند که در عناوین قصدیه خطا در تطبیق راه ندارد، شما بالاخره ولو به خاطر اشتباه چی رو قصد کردید؟ قصد حج افراد کرد. پس معنا نداره ما بگیم اونی که قصد کردید واقع نمیشه و اونی که قصد نکردید و هو حج التمتع او واقع میشه. عنوان قصدی یعنی اونی که قصد میکنی واقع میشه، نه چیز دیگر. پس معنا نداره بگیم احرام شما برای حج تمتع واقع میشه، احرام برای حج افراد بوده و وظیفه‌ام که حج افراد نبوده فی علم الله بطل احرامها و باید این زن بیچاره برگرده میقات، محرم بشه دو مرتبه برای حج تمتع، بیاد اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره. ما اینجا رو میگیم که ممکن است کسی ادعا کنه که ادله عدول از حج افراد به حج تمتع شامل این زن هم میشه، این زن احرمت لحج الافراد، خب فوقش میشه مثل اصحاب پیامبر که احرمو لحج الافراد بعد از طواف و سعی پیامبر عدولشون داد به عمره تمتع. ما هم طبعا للنبی این زن را عدول میدیم به عمره تمتع. چرا برگرده بره میقات دو مرتبه محرم بشه به حج تمتع؟ خب شما میفرمایید حجۃ الوداع قضیتون خارجیه، قبل از تشریع حج تمتع مردم محرم شدن به حج افراد. میگیم قبول، ما تمسک به این فعل اصحاب نبی نمی کنیم، اما تمسک می کنیم به دو تا مطلب. یکی این که در خود قضیه حجۃ الوداع یکی از اصحاب برخاست، فقال یا رسول الله اهذا الذي امرتنا به لآمنا هذا ام للابد؟ قال هذا للابد، دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه و شبك بين اصابعه. حضرت فرمود هو للابد، بعد از این که پیامبر فرمود در آخر سعی اصحاب هازا جبرائیل و اومع الى خلفه امرنی ان آمر من لم یسق الهدی منکم ان یهل. خب بعدم که اون صحابی گفت اهذا الذی امرتنا به لآمنا هذا ام للابد، از در فرمود که للابد، همونی که بعد از طواف و سعی امرتنا ان نهل. اونها که محرم شده بودن به حج افراد، محرم شده بودن به حج افراد، بعد از طواف و سعی حضرت امرشان داد به عدول از حج افراد به عمره تمتع. امر به عدول اختصاص به امسال ندارد للابد. اون دخلت العمره فی الحج الى يوم القيامه برای توضیح اون بود، اما اولش فرمود هاذا الذی امرتنا به لآمنا هاذا ام للابد، از در فرمود للابد. پیامبر امر به عدول کرد دیگه، امر کرد به احلال بعد از طواف و سعی حج افراد. بابا اون که گفت لآمنا هاذا ام للابد، از در فرمود للابد. ولو استقبلت من امری مستدبرت لفعلت مثل ما امرتكم به ولكنی سقط الهادی ولا يهل لسائق الهد ان يحل حتى يبلغ الهدي محله. اگر من زنده بمونم همون کاری که به شما دستور دادم خودم انجام میدم. حضرت دستور داد به احلال بعد از طواف و سعی لحج الافراد. اجازه بدید. این یک مد قرینه دیگر. حالا بله بله مستحب است، یکی از انحاء حج تمتع همینه که آدم محرم بشه به حج افراد بعد عدول کنه به حج تمتع. همون چیزی که امام علیه السلام به زراره امر فرمود. اجازه بدید. شاهد دیگه عرض ما که در حج واجب هم میشه انسان اول محرم بشه به حج افراد بعد عدول کنه بعد از طواف و سعی به عمره تمتع، قضیه زراره است. صحیحه عبدالله ابن زراره، همون که خوندیم که امام فرمود سلام من رو به پدرت برسون، سلام من رو به پدرت برسون و به او بگو علیک بالحج ان تهل بالافراد و تنوی الفسخ اذا قدمت مکه فتفت و سعیت فسخت ما اهللت به. این یعنی مستحب بس این کار که انسان اول محرم بشه به حج افراد بعد عدول کنه به عمره تمتع. خب این زن بیچاره هم چرا ما بگیم احرامت باطل؟ خب محرم شد به حج افراد، حالا عدول میکنه به عمره تمتع، چون دید که میتونه عمره تمتع به جا بیاره. حالا اجازه بدید. یا در روایت دیگه داره که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی میگه قلت لعبد الحسن علی ابن موسی علیهم السلام کیف اصنع اذا اردت ان اتمتع، فقال لب بالحج ونو المتعه فاذا دخلت مکه طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروه و قصرت فنسختها و جعلتها متعتن. خب اشکالی که در رابطه با این دوتا روایت ممکنه مطرح بشه که ما از این دوتا روایت میخواییم استفاده کنیم که این زنی که فکر میکرد حیزش مستمر تا آخر، محرم شد برای حج افراد، این بعد فهمید که نه پاک شده قبل از یوم عرفه، یا اصلا حیض نبوده. گاهی بعضی زنها رو جهل به مسئله، رو جهل به موضوع فکر میکنن حیض شدن، اما میان مکه میرن قبل از گذشته سه روز پاک شدن. خب این معلوم میشه حیض نیست دیگه، قبل از گذشته سه روز پاک میشه. خب ما میگیم که عدول کنه به عمره تمتع، برخلاف فرمایش شاهخویی که میفرمون احرامها باطل و ترجع الی المیقات فتحرم لعمره التمتع مره اخرى. ممکنه شما اشکال به ما بکنید بگید این دو روایتی که خوندی اطلاق نداره نسبت به زمان ما. چرا؟ برای اینکه این دو تا روایت مخاطبش یکی زراره است، یکی ابن ابی نصر بزنتی، و اینها در زمان تقیه زندگی میکردن. در زمان تقیه شارع برای تقیه از عامه راههایی رو در نظر گرفتن. یه راه این بود که شخص اولش محرم بشه به حج افراد ولو قصد دارد عدول کند به عمره تمتع بعد از طواف و سعی. مرحوم صحابه دایق هم می‌فرماید که این طریقه حج تمتع در ظروف تقیه مشروعه. حالا ما توجیه فنی اگر بخوایم بکنیم اینه که بگیم اطلاقی در این روایات ما نداریم، چون این دو تا روایت مخاطبش یکی زراره است یکی بزنتی. نگید آقا این چه فقهی میشه که ما مخاطبین در روایات رو براشون خصوصیت قائل بشیم. جواب اینه که اگر احتمال خصوصیت عرفی نباشه، بله ما قبول داریم. مثل اینکه امام صادق علیه السلام به زراره بفرماید که تمتع، بله امر به تمتع برای زراره چه خصوصیت داره؟ چون احتمال این نیست که به خاطر تقیه امر به تمتع کرده. اما یه وقت نه، احتمال میدیم راوی یک ظروف خاصی دارد، امام به او این رو فرمود، وجهی برای القای خصوصیت نیست. امام به مردها فرمود اذا کان یوم الترویه فاغتسل ولبس ثوب الاحرام، بعضی از بزرگان ما فرمودن خب اشتراک احکام بین رجال و نساء اقتضا میکنه زنها هم روی لباسهای معمولیشون جامعه احرام بتن بکنن، یه لنگ ببنده و ردا هم، ردا احرام رو هم به دوشش بندازه، لبیک اللهم لبیک و که گفت، بعد در بیاره اون جامعه احرام را. مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب میکردن به ایمان، چون احکام بین زن و مرد مشترک دیگه. خب ما حرفمون همینه بابا، مخاطب مرد بود، به اون مرد گفتن اذا کان یوم الترویه فاغتسل ولبس ثوب الاحرام، یا اون روایت دیگه داره که امرهم به تجرد فی ازار و ردا. خب این مخاطب مردها بودن، به زنها که نمیگن امرهم به تجرد فی ازار و ردا. الغاء خصوصیت هم وجهی نداره، اشتراک احکام بین زن و مرد یا بین مخاطبین و دیگران به خاطر عدم احتمال خصوصیت عرفی است. و الا اگر یک پیرمردی بیاد از امام بپرسه مثلا من انا افطر تو نهار شهر رمضان، امام به او بفرماید که اطعم 60 مسکینا، ما نمیتونیم بگیم وظیفه ما هم اطعام 60 مسکیننه. خب امام شاید دیدیم پیرمرد حال روزه گرفتن 60 روزو نداره، به او فرمود اطعم 60 مسکینا. اتفاقا یک روایتی هست، یک سائلی آمد از امام سوالی کرد، امام به او جوابی داد، سائل دوم پرسید، امام به او جواب دیگری داد. او گفت که آقا چه فرقی کرد من با اون چه فرقی داشتم؟ فرمود هو یتیق و انت لا تتیق، او توانش رو داشت برای این کار، من شرایط او رو دیدم به او گفتم این کارو بکن، و انت لا تتیق، تو شرایطشو نداری، توانش رو نداری، به تو نگفتم، گفتم این کارو نکن. الان خود شما جواب مسئله میدید، خب فرق میکنه، نگاه میکنید طرف، عرض شود خدمتتون که اگر آدم خیلی متدینی باشه هیچ وقت نمیگید که اگر جاهل مقصر باشی، مثلا تو میگه آقا تو ماه رمضان من یه لیوان آب خوردم، آقا مقدس شهر آمده از شما میپرسه من در ماه رمضان یه لیوان آب خوردم، شما به او معلومه نمیگی برو کفاره بده 60 روز روزه بگیر، خب معلومه این قرائن عرفیه داره که این از او فراموشی آب خورده، میگه اب نداره آقا، چون میدونی آخه او که نمیاد عمدن آب بخوره بعدم بیاد همینجوری به شما بگه من آب خوردم، اینا قرینه داره ولذا اطلاق هم نداره جوابشون. در مانحنفی هم همینه، امام به بزنتی فرمود که علیکه به انتهل بالحج و تنوی الفصل، و عرض و خدمتون که زراره هم پیغامو داد، اتفاقا ذیل روایت داره که و ما اتاک بهی ابو بصیر، که احرام ببند به حج تمتع از اول، فان لذلك معان که یسعنا و یسعکم، خلاصه و کل ذلك لا یخالف الحق، به اونم که من گفتم که حج تمتع اونم درسته خلاف واقع نیست، ولی تو همون زراره، تو همونی که من بهت گفتم انجام بده، اهل بالحج فاذا طفت و سعیت ففسخ وقلب حجک عمرتن. خب گفته میشه که این دوتا روایت پس زمان و ناهازا رو نمیگیره، که اصلا تقیه در کار نیست. الان شما در میقات، در مسجد و شجره، در جحفه وقتی میخوای محرم بشی هرچی دوروبرت نگاه میکنی میبینی شیعن، تقیه از کی بکنم؟ اصلا الان دیگه شرایط تقیه به اون شکل نیست. چرا؟ حالا مهر نگذاری تو مسجد الحرام و مسجد النبی؟ خب بله، چون اینا میگن این عبادت صنمه و میان باهات برخورد میکنن، این یا زیاد در فرض کنید قبرستان بقی، خب مثلا کارهایی که اونها حساسن انجام بدیم این خلاف تقیه است. اما کارهایی که دیگه عرض شد که اونها اصلا حساس نیستن روش، احرام برای حج تمتع خود اونا میبندن یه سریشون، اصلا اونا نیستن معمولا، نمیدونم مثلا اینا کجا محرم میشن. ما هر وقت رفتیم مسجد الشجره هر چی دور و برمون نگاه میکنیم یا شیعه ایرانیه یا شیعه عراقیه یا شیعه لبنانیه. سنی ها مثل که هر کجا عرض شود که تو ممکنه تو بیت الخلاهای بین راه هم محرم بشن، خیلی براشون مهم نیست. به هر حال، حالا به قول شما ما شب میریم اونا روز میرن، یا حتی اگر اونا هم باشن از میکنم الان بحث حج تمتع دیگه از تقیه بودن افتاده، پس اطلاقی برای این دوتا روایت نیست. خب این حرف درستی هم هست، ما اینو قبول داریم، ولیکن ما میگیم این زنی که از اول محرم میشه به حج افراد یه بنای بر فسخ نداره. خب این فکر میکنه وظیفش حج افراده، خب بعد میگن وظیفه تو حج تمتع بوده، در این مورد چرا اطلاق نداشته باشه روایات احلال بالحج ثم جعل الحج عمرتن، مثل همون تعبیر همون قضیه حجت الوداع هو للابد، یا روایات دیگری که راجع به احرام برای حج افراد بود که آخرش بعد از طواف و سعی روایت می‌فرماد که مفاد روایت این بود که تبدیل بکنید به عمره. حالا من عرضم اینه که حداقل همین قضیه حجۃ الوداع هو للابد که قضیه حقیقی است دیگه، این شامل این فرضهایی که کردیم میشه، و لذا درسته که الان اطلاقی در اون روایات نیست که ما از اول محرم بشیم به حج افراد معنیت الفسخ. با قول صحابه‌دار خب این مربوط به ظروف تقیه است، حالا به خاطر عدم اطلاق این روایت ما قبول میکنیم. اما اون کسی که فکر میکنه که حج افراد برش واجبه یا مشروعه، بعد میفهمه نه این وظیفش حج تمتع بوده، به نظر ما ادله عدول مثل قضیه حجۃ الوداع شاملش میشه و مشکلی نخواهد داشت. این راجع به این مطلب، چون قضیه حجۃ الوداع از اول نیت الفسخ نداشتن، ولذا علت این که میگم احلال به حج افراد معنیت الفسخ در زمان ما مشکله، به خاطر اینکه این دوتا روایتی که بود راجع به زراره و بزنطی اطلاق نسبت به زمان ما که زمان تقیه نیست نداره. قضیه حجۃ الوداع هم که اصحاب نیت الفسخ نداشتن، ولی نسبت به این زنی که نیت الفسخ نداشته میتونیم به قضیه حجۃ الوداع تمسک کنیم و مشکلی نخواهیم داشت. بله، اگر برعکس بشه، زنی محرم میشه به حج تمتع، فکر میکنه که فرصت داره پاک بشه و اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، اتفاقا آمد مکه، عادتش که 5 روز بود 9 روز ادامه پیدا کرد، وقت عرفه هم گذشت، و این معلوم میشه وظیفش حج افراد بوده دیگه، اما این محرم شده به حج تمتع. اونجا خب دیگه باید از راه خطای در تطبیق مشکلش رو حل کنی، اونجا دیگه راهی نداری. اما عکسش که محرم شده بود به حج افراد، بعد فهمید بود فرصت عمره تمتع هست، به نظر من حتی آی خویی هم میتونن قائل به صحت این احرام بشن و عدول به عمره تمتع. اما اگر محرم شده باشه این زن برای حج تمتع به خیال این که حیضش ادامه داره، بعد کش شد که به خیال این که حیضش قطع میشه قبل از عرفه، محرم شد برای حج تمتع، گفت پاک میشم اعمال عمره تمتع به جا میارم، بعد ادامه پیدا کرد تا روز عرفه، بله خب اونجا دیگه علل قاعده باید بحث کنیم. این زن محرم شده برای حج تمتع به تخیل سعه وقت و طهر از حیض قبل از عرفه، بعد ادامه پیدا کرده است تا روز عرفه، معلوم شد که این حجش حج افراده، این هم که محرم شده برای حج تمتع، اونجا عرض میکنم دیگه بحث خطای در تطبیق رو باید مطرح کنیم با همون مشکلاتش که قبلا بحث کردیم. حالا روایت رو بیار، همینجوری که نمیشه که از حفظ یه روایتی بیار که زنی در حال احرام حیض بود، محرم شد به خیال اینکه حیض ادامه به خیال اینکه حیض پاک می شود محرم شد برای حج تمتع، بعد معلوم شد که حیض ادامه دارد. همچو فرضی شما یه روایت مطلقه بیار که بگه تعدل و الا حج افراد. ما که همچو روایتی پیدا نکردیم، شما اگر پیدا کردید بیارید تا ما ببینیم چی میشه. اگر قصد اتیان به وظیفه فعلی کنی که مشکلی نیست، ما اتفاقا سفارشی هم که میکنیم حالا با واسطه روحانیان کاروان یا بی واسطه، همینه که به زنها بگن که اینها محرم بشن به قصد امر فعلی، چون نمیدونن چی میشه، ممکنه این حیض بشه ممکنه نشه، ولی تا فعلا محرم بشه به قصد امتثال امر فعلی، بعد تو مکه در آخر وقتم اگر وظیفش رو فهمید چیه به وظیفش عمل میکنه و راحت میشه. اما مشکل اونایی هست که نه، قصد جزمی میکنن در میقات و بعد معلوم میشه که خلاف واقع قصد کردن، اونها کارشون یه مقدار مشکل هست. خب از این بحث بگذاریم. مطلب دیگر در این بحث اینه که در ذیل مسئله 160 مطرح میشه که مرحوم آلخویی فرموده که اذا احرم لحج الافراد و دخل مکه جاز ان یطوف بالبیت ندبن ولیکن یجب علیه تلبیت و بعد الفراغ عن صلات طواف علی الاحوت. فرموده اینایی که محرم میشن برای حج افراد وارد مکه میشن، قبلن هم گفتیم الان هم میگیم، طواف مندوب به جا بیارن هیچ مشکلی نداره، طواف و سعی واجبشون هم به جا بیارن هیچ مشکلی نداره، ولیکن احتیاط واجب اینه که بعد از طواف مندوب و نماز طواف مندوب تلبیه بگن. این همون بحثی است که قبلا وعده دادیم مطرح کنیم، لزوم تجدید تلبیه بعد از طواف در حج افراد برای کسی که قبل از خروج به عرفات میره طواف میکنه، حالا یا طواف مستحب که مورد بحثه یا حتی طواف واجب که عرض خواهیم کرد. از عده‌ای از روایات استفاده میشه که اون طواف مندوب سبب خروج از احرامه و باید با تلبیه مجدداً خودش رو داخل در احرام بکنه. روایاتش رو بخونیم تا بعد ببینیم راجع به این روایات چه باید بگیم. روایت اول، صحیحه عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی هؤلاء الذین یفردون الحج، افرادی که حج افراد به جا میارن، اذا قدموا مکه فطافوا بالبيت احلوا و اذا لبوا احرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج الى منى بلا حج ولا عمره. اینهایی که حج افراد به جا می آورند میان مکه طواف میکنند، احلوا از احرام خارج میشن و اذا لبوا احرموا، تلبیه بعدش بگن داخل در احرام میشن. فلا یزال یهل و یعقد، هی مهل میشه بعد تلبیه میگه محرم میشه، با طواف مهل میشه با تلبیه بعدش محرم میشه، قاطی پاتی میشه، حتی یخرج الی منا. یه همین آخرین لحظه تلبیه نگفت، طواف کرد و تلبیه نگفت، و منا که میره به طرف عرفات محرم نیست. یخرج الی منا بلا حج ولا عمره. این معناش اینه که باید بعد از طواف و قبل از خروج به عرفات انسان تلبیه بگه. دیگه حالا تلبیه به قصد، دیگه حالا روایت میگه تلبیه بگه دیگه، ولو به قصد تکرار تلبیه مستحب. خب روایت دوم صحیحه عبدالله ابن مسکان عن ابراهیم ابن میمون، در اون روایت اینجور بود: فیعقدوا بالتلبیت عند کل طواف، هر طوافی که میکنن بعدش با تلبیه عقد الاحرام میبندن. صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج: قلت له الیس عبدالرحمن ابن الحجاج، گفت انی اريد الجوار فکیف اصنع، حضرت فرمود که هلال ذیحجه که رسید برو جعرانه محرم بشو به حج افراد. خب عبدالرحمن گفت که 10 روز در مکه بمونم طواف و سعی نکنم، چون حج افراد فکر میکرد طواف و سعی بعد از اعمال مناست، دلش میخواست که حضرت به او بفرماد که عمره تمتع به جا بیار که طواف و سعی بکنه اول. حضرت به او فرمود که حج افراد به جا بیار، چون شاید مجاور مکه بود بیش از 2 سال، حضرت دید واجبه بر او حج افراد، لا متعتله اهل مکه و من به حکم هم. حالا برادر حضرت فرمود حج افراد به جا بیار، اینم گفت که آخر من بیام مکه هیچ طواف و سعی نکنم و برم عرفات بعد از 10 روز. حضرت فرمود که 10 روز زیاده، ان البیت لیس بمحجور، برو طواف و سعی بکن ولی بعدش تلبیه طواف و سعی بکن، طواف و سعی بکن برای حج افراد ها. عبدالرحمن ابن الحجاج اعتراض کرد، گفت یا ابن رسول الله الیس کل من طاف بالبیت و سعا بین الصفا والمروه فقط اهل؟ شما به من میفرمایید حج افراد به جا بیارم، بعد که آمدم مکه قبل از رفتن به عرفات طواف و سعی بکنم، مگه اینطور نیست که هر کس طواف و سعی بکنه قبل از خروج به عرفات از احرام خارج میشه؟ فقال علیه السلام انک تعقد بالتلبیه، خب بعدش تلبیه بگو، با تلبیه به حال احرام برمیگردی. ثم قال کلما طفت طوافا و صلیت رکعتین فعقد بالتلبیه. این ظاهرش این که اصلا اختصاص به طواف و سعی حج افراد هم نداره، طواف مستحب هم میتونی انجام بدی هر چی دلت میخواد، هر چی طواف کردی بعدش تلبیه بگو و خیالت راحت باشه که احرامت خراب نمیشه. خب این معنیش اینه که با تلبیه احرام خراب نمیشه دیگه، با طواف انسان از احرام خارج میشه، با تلبیه بعد از او داخل در احرام میشه. روایت خلاصه میکنم این روایات رو، اون روایتی که دلالتن و سندن تمامه اونها رو میخونم، بقیهش رو تو جزوه نگاه کنید. موثقه ابن بکیر عن زراره: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من طاف بالبیت و بالصفا والمروه اهل احب او کره، چه بخواهد چه نخواهد طواف و سعی انسان را از حال احرام خارج میکنه. خب این خب از احرام خارج شد چیکار کنه؟ خب مجبوره با تلبیه داخل در احرام بشه دیگه. سیه زراره، ما افضل ما حج الناس، افضل انواع حج مردم چیست؟ خوب دقت کنید روایت رو. اول فرمود عمرتون فی رجب و حجتون مفردتون فی عامه ها، که البته در روایات دیگر چندین روایت داریم که افضل انواع حج عمرتون فی رجب و تمتعون فی عامه ها. روایات چندین روایت هست که عمره رجب به جا آورده بود، حضرت فرمود افضل اینه که در اون سال تمتع هم به جا بیاری. تمتع فهو والله افضل. ولی خب در درجه بعد که تو سیه زراره اون درجه یک رو نگفته، اون درجه یک رو روایت دیگه میگه، در سیه زراره درجه دو رو گفته، عمرتون فی رجب و حجتون مفردتون فی عامه. خب درجه سه چیه؟ حضرت فرمود تمتع. زراره میگه و مل متعه، کیفیت متعه چیه؟ حضرت توضیح دادن که قبلا خوندیم، احلال به حج افراد معنیت عدول الى عمرت تمتع. بعد زراره گفت که این درجه سه شد دیگه، درجه چهار چیه؟ حضرت هم عمره مفرده. عمره مفرده چون حج عمت از عمره و حج، وان که سوال از حج بود امام درجه چهار رو عمره مفرده ذکر. فمن الذی یلی هذا، درجه پنج چیه؟ حضرت حج درجه پنج همین حجیست که مردم انجام میدن، ما یفعله الناس الیوم، این آخرین درجه است. دیگه از این درجه پایین تر در حج مردم ما نداریم که حج افراد به جا میارن. فاذا قدموا مکه و طوافوا بالبيت احلوا و اذا لبوا احرموا فلا يزال يهل و يعقد حتى يخرج الى منى بلا حج ولا عمره. خب اینم یه مشکلی است این روایت. از یه طرف در درجه بندی های حج ذکر شده این حج افرادی که هی مردم میان طواف میکنن، هی تلبیه میگن، آخرش معلوم نیست که طواف کردن یا تلبیه گفتن، آخرین کارشون طواف بوده یا تلبیه بوده، وقت یخرجون الى منا بلا حج و عمره. خب اگر یکی از درجه های حج پس باید صحیح باشه، ولی از اون طرف هم حضرت فرمود یخرجون الى منا بلا حج ولا عمره، که خب یک توجیهی که داره اینه که بگیم حضرت اقسام حج مردم رو ذکر کرد، ما حج الناس، این درجه آخره که دیگه درستم نیست. یعنی درجه بندی ها رو که از درزه میکنه، درجه آخر یه درجه مثل اینکه میگه قطار شما چند درجه داره، میگه درجه یک جای اعیان و اشراف، درجه دو جای متوسط الحال ها، درجه سه هم جای فقیر فقرا، درجه چهارش هم جای گاو و گوسفند، دیگه درجه آدم ها نیست. این درجه آخره حج و ناس همون حج گاو و گوسفند هاست که یخرجون الى منا بلا حج ولا عمره، که اصلا اینجور توجیه کنید که اصلا این حجشون صحیح هم نیست، درجه آخر حجه که دیگه اصلا صحیح هم نیست. بلا حج بابا نفهمید، بلا حج قطعی، یخرجون الى منا بلا حج ولا عمره. میدم فمن الذی یلی هذا، آخرین درجه حج چیه؟ ما یفعله الناس الیوم، همین حج افراد مردم در امروز که بعد از حج احرام میان مکه طواف میکنن تلبیه میگن، همین جور که معلوم نیست بالاخره آخرش طواف کردن یا تلبیه گفتن. نه، حتی یخرج الى منا بلا حج، یعنی آخرش خیلی از اینا طواف میکنن دیگه تلبیه نمیگن، چون قبلا تلبیه گفتن دیگه نمیگن و بدون احرام میرن به طرف منا و عرفات، در حالی که احرام ندارن میشه بلا حج ولا عمره. این یه توجیه است که ملذی ما افضل و ما حج الناس، آخرش گناره گفت بعد از درجه های یک و دو و سه و نمیدونم چهار، فرمود فمل لذی یلی حاضر، درجه بعدی چیه؟ حضرت یه درجه ای ذکر کرد که بعد فرمود این حج اصلا حج نیست. این اشکال نداره که آدم مراتب رو که ذکر میکنه، مراتب حج مردم رو، آخرش برسه به حج مردم که باطل انجام میدن، اینم یه حجیه باطله دیگه. البته این یک توجیهه. توجیه دیگه این روایت اینه که بگیم نفی کماله، که البته این دیگه در جواب باید اینو بگیم، و الا در مقام استدلال بر این قول که قول مشهورم هست که اگر تلبیه نگه انسان بعد از طواف در حج افراد و بدون تلبیه بره به عرفات حجش باطله، خب این روایت نفی کمال نیست، نفی صحت میشه. حالا در مقام توجیه در جواب از این روایت ممکنه کسی حمله بر نفی کمال بکنه، اما این توجیه خلاف ظاهره. یعنی امام اینو فرموده که آقا فعلا شما نه حجی به، خب هیچ کس فعلا نه حجی به جا آورده نه عمره. اگه آدم نذر بکنه که توجیه خلاف ظاهری بکنه این روایت رو، با این فرمای شما نذر چی میشه؟ وفا می بابا یخرجون الى منا بلا حج ولا عمره، این حجشون باطله، نه اینکه فعلا حج به جا نیاورده، ان شاء الله به زودی به جا می آورد. حرفا چیه؟ خب اجازه بدید، همین طور هست. صحیحه معاویه ابن عمار، سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضه، قال نعم ما شاء، هر چی دوست داره طواف مندوب بکنه. و یجدد التلبیه بعد الرکعتین، اما بعد از دو رکعت نماز طواف تلبیه فراموشش نشه. و القارن به تلک المنزله یعقدان ما احلا من الطواف بالتلبیه، با طواف که احلال کردن با تلبیه دو مرتبه خودشونو محرم میکنن. خب آخرین روایت هم روایت فضل ابن شازانه در کتاب العلل عن الرضا علیه السلام، ان المحرم اذا طاف بالبيت احل الا لعلته، فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف، اگر نبود حج تمتع، حج افراد بود، در حج افراد طواف نبود قبل از خروج به عرفات، لانه ان طاف احل و افسد احرامه، چون طواف قبل از خروج به عرفات در حج افراد موجب احلال و افساد احرام میشه. و یخرج من الاحرام قبل اداء الحج. این کتاب العلل فضل ابن شازان یه اشکالی داره که آقای سیستانی مطرح میکنه، میگه اصلا این تألیف و تصنیف فضل ابن شازانه، اصلا شواهدی ایشون ذکر میکنه که ما در پاورقی آوردیم، مراجعه کنید، شواهدی که از این کتاب آورده که اصلا با کلام امام سازگار نیست، و شواهدی هم میاره که اصلا فضل ابن شازان امام رو درک نکرده، و لذا میگه این کتاب تألیف فضل ابن شازانه، نظر شخصی فضل ابن شازانه هیچ ارزشی برای ما نداره. که خب ما تلاش کردیم که از این اشکال ایشون جواب بدیم و بگیم این کتاب حدیثه، کمان که خود فضل ابن شازان گفت سمعته من مولای ابو الحسن الرضا علیه السلام مرتن بعد مره، میگه این مطالب رو از خودم نگفتم، بارها خدمت آقا رسیدم و این مطالب رو ازشون شنیدم. آقای سیستانی میفرمان نه، گوش به این حرفا ندید، این اشتباهه، این نقل اشتباهه، شواهد زیادی داریم، فضل ابن شازان امام رضا رو درک نکرده و این کتابم کتاب حدیث از امام رضا نیست، کتاب تألیف خودشه، که حالا این رو دیگه احاله میدیم به نوشته مراجعه کنید و ما این رو کتاب حدیث میدونیم. سند این کتاب حدیث به نظر ما قابل تصحیحه. ابن عبدوس شیخ صدوق است، شیخ صدوقی است که صدوق بارها گفته رضی الله عنه. این معلوم میشه حسن ظاهر داشته پیش شیخ صدوق، ولی چرا به این میگه رضی الله عنه؟ تعمد به این که چند بار برای این بگه رضی الله عنه، معلومه که آدم خوبی میدونستش. ابن عبدوس شیخ صدوق نقل میکنه از ابن قتیبه، ابن قتیبه رو هم علامه حلی توثیق کرده و ما توثیقات علامه حلی رو قبول داریم. خب این دوتا شدن ثقه، بعد انفضل ابن شازان میشه دیگه. علاوه بر اینکه سه تا سند ما پیدا کردیم، سه تا سند، دوتا صدوق داره به کتاب فضل، یکی هم شیخ طوسی داره. آدمی که علم دونیش خیلی خراب نباشه با سه تا سند مستقل اطمینان یه به معنی علم عرفی پیدا میکنه که بالاخره همه که بنا نزد نکردن دروغ بگن، بالاخره یکی از این سه تا سند راسته دیگه. فلا یبعد اعتبار و کتاب فضل ابن شازان. والحمدلله رب العالمین. روز شنبه انشاءالله.